ابن حوستی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی انبیائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در این بود که آیا مجهول المالک مثل لغته احتیاج به فهم آثار لغته رو داره، احتیاج به فحص داره یا نه، اون در لغته است که تعریف و به اصطلاح اینها میخواد. در مجهول المالک هم از اون اول صدقش بده، مال مجهول المالک پیشش باشه اون صدقه بده، احتیاج به تعریف و فحص و اینها نداره. یا اصولا توی مجهول المالک اصلا حالا بلفرض هم صدقه رو قبول نکردیم، بگردیم به قواعد کلیه، مثلا قواعد کلیه مالی که مال ما نیست به حاکم برگردیم، یا جمع بکنیم به حاکم برگردیم با اجازه حاکم صدقه بدیم، بین دو تا عنوان، بین عنوان تصدق و رجوع به حاکم جمع بکنیم، یا جمع بکنیم در مجموع مالک بین مجموع عناوین، یعنی مثل لغت اونو تعریفش بکنیم، بعد از اینکه معیوز شدیم اون وقت به حاکم ارجاع شدیم، بعد از اینکه به حاکم ارجاع دادیم با اجازه حاکم صدقه بدیم که جمیع عناوینی که در روایات و غیر روایات و اقوال آمده انجام داده باشیم. این حقیقت این بحث، البته عرض کردم فعلا عنوان تعریف رو مطرح کرده، در حقیقت بحث عام این است که ما در مجهول المالک غیر از لغته، غیر از گم شده چیکار بکنیم. مرحوم شیخ و مرحوم استاد معتقدن عده از روایات هست که در مجهول مالک مطلقه، توش تعریف و اینها نداره. یکیش روایت علی ابن میمون سائق یا زرگره که خب این سوال میکرده که افراد مثلا طلا میارن، ما بر اینا مثلا فرض کن به قول ماها علنگو یا گوشواره یا گردنبند درست میکنیم، در وقت ساختن خواهی نخواهی یه مقدار ذره های طلا ازش میریزه، با خاک و اینها مخلوط میشه، این اصطلاح هم گفتن تراب به ساقه یا تراب طلا. مثلا ما اینا رو چکار بکنیم؟ یا تراب و سواقی، چون اینا مقدار کمی بودن و احتمالا شاید نکته فنی چیز دیگه هم بوده که الان از کم روایت علی ابن میمون سائق، حالا غیر از این که خود علی ابن میمون توثیق داره یا نداره، و توثیق رسمی که خودش نداره علی ابن میمون، ولیکن انصافش اینه که مجموعه شواهد نشون میده که اجمالا قابل اعتماده، اجمالا اونقدر ضعیف نیست، یه 60-70% از حدیثش پیدا میشه، شغلش هم هست، به قواعد هم میخوره، خیلی مشکل نداره. و بحث دیگه راجع به سنده که دو تا سند داره، بحث سوم راجع به متن، هم مصدر و سندش دو تاست، هم متنش با هم کم و زیاد داره، یه نکته توی یک متن آمده، توی یک نکته توی متن دیگه آمده، دیگه اینا رو نمیخونیم. ما حالا هدفمون اون نکته است که امام، البته اشاره میکنه که نمیخونیم، امام میفرماد این خاکش رو میشه بفروشی و پولش صدقه بدی، نمیگه سوال بکن چه کسانی پیش تو طلا آوردن ببین مالکیه، میشه امام اینجور میفرمه. بعد چون این مردم معلومه که ملاست، میگه خب تنها طلا نیست، گاهی ممکنه نقره باشه، گاهی ممکنه فلز دیگه باشه، که یعنی مرادش اینه که ربا پیش میاد، مثلا اگر نقره باشه ممکنه به نقرهی که بفروشیم یا به طلایی که بفروشیم کم و زیاد بشه، مثلا طلایی که در خاک هست همش با هم بریزن میشه مثلا 5 گرم، ما خاک رو که میفروشیم به اون به 3 گرم میفروشیم، در صورتی که طلاهای ریزی که توش هست 5 گرمه، تو این تمیز بکنه و فلان بکنه و مرتب بکنه و صاف بکنه همون چیزا براش در میاد. علی حالن لذا امام لذا سوال میکنه که این توش گاهی فلزات دیگه هم هست و به تراب بفروشیم ممکن تلاش بیشتر کمتر بشه، به نقره بفروشیم نقره بیشتر کمتر بشه. امام علیه السلام بیعه به تعامن، یه چیزی بفروش که همه جمع، به گندم بفروش، اگر طلا باشه، نقره باشه، آهن باشه، چیز دیگه باشه، یاقوت باشه، هر چی باشه، چون در مقابل به اصطلاح طعام اشکال نداره. توی کیش داره که به او به طعام. بله. این متن دوم داره به او به طعام، به طعام. اون وقت میگه خیلی حالا فروختیم، پولش چیکار کنم؟ امام فرمود تصدق به. محل شاهد همینه. تصدق به یعنی بدون اینکه برو سوال بکن از افراد که مال کی بوده، رضایت اونها رو جلب بکن. امام علیه السلام میفرمایند تصدق به بدون تعریف. این روایت اینجور بهش تمسک شد، خیلی بعید میدونم روایت اینجور باشه، یعنی بحث مجهول المالک توش باشه، چون در این متن دوم عرض کردم دو تا متن داره. در متن دوم داره که سألتو انتراب سواقین و انا نبی اوهو، یا انا اگر عطف به تراب باشه انا بخونید، چون عطف به مفرد، عطف مفرد انا خونده، هر جا به تعبیر مفرد انه است، هر جا جمله از انه. و انه اگر واو استینافی باشه یا جمله بر جمله باشه، و انه نبی او، یا و انه نبی او، هر دوش درست. قال اما از تستتی و ان تستحله من صاحبه. خیلی عجیبه، تعجب آقای خویی متن دوباره هم آوردن چطور شده؟ یاره متن اول این توش نداره ها، این گفتم همه متن نمیخویم، یک کم میشیم، متن اول این توش نداره. من کرارن عرض کردم این تعبیر رو خوب دقت بکنیم، اصولا علمای ما خیلی رو بحث متن وارد نشدن. حالا فرض کنیم مثلا هم سیره عملیشون، فرض کنیم مثلا وسائل خیلی کم اختلاف متن داره، مثلا غالبا هم داره روا مثله و نحوه، گفتن اگه نحوه باشه یعنی میخواد یه نوع اختلافی هست مثله و مثلش، نه اون جایی که مثلهوس مثلهوس، نه اون جایی که نحوهوس نحوهو. غرض به هر حال، و عرض کردیم اضافه بر این سیره عملی، مثلا مرحوم شیخ انصاری در اول بحث حجر خبر واحد ایشون نوشتن که خبر از چند جهت بررسی میشه، یکی صدور، یکی جهت صدور که تغییر و غیر تغییر هم دلالت. خب ایشون قاعدتا باید قبل از دلالت متنم میفرمودن. اصولا در حوزه های ما روی متن کار زیادی نشده، تسامح هم نیست، اشتباه نشه بعضی، حالا خودم ممکنه گاهی تسامح هم بگم، تسامح نیست، این مبنای فقهیست، مبنای علمیشونه، چون اینا غالبا به خبر روی شواهد و وثوق عمل کردن. حالا اگه یک متنش یک جا کم داره یک جا زیاد داره، اونا بیشتر دنبال عمل و شواهد و قرائن و اینها بودن، نه اینکه مثلا متن حدیث سندش این سند صحیحه اون سند ضعیفه، به این متن صحیح عمل میکنیم. این نبوده، اصلا برنامه اصحاب نبوده. الان چرا بعد از حجت خبر، بعد از بحثی که اخیراً شده از زبان علام به بعد، به اینکه خبر تعبدن حجته، چرا این بحث دارن که مثلا میگه این متن اینجوره لذا این قبول نمیکنه، یا حتی اگر دو متن باشه دو تا روایت میدونن. و این عرض کردم یک چیز تازه ای نیست، صدوق این روایتی میگه، من جدد قبرن تصریح میکنم، مثلا در نسخه برقی اینطوره، در نسخه سعد اینطوره، در نسخه صفار اسم میبره جدده و حدده و خدده، مثل چیزی که احتمال نمیشده سکس میفهمونه. بعد ایشون میگه بلحق اینه که تمام اینا کراهت داره، چون بالاخره متن یکی دیگه نمیشه که هر سه باشه، مگه علم اجمالی مرادش باشه، و الا میگه خب چون همه بزرگان اصحابن این هر سه حجت هست و طبق اون باید بگیم هر سه. در این روایت داره که در این متن دوم قال اما تستتی و انتستهل لهم من صاحبه، امام میفهمه خیلی خوب برای از صاحبش حلیت به طلب. قال قلتو لا اذا اخبرتوهو اتهمنی، اگر بهش بگم میگه تو دزدی کردی، تو عمدن وقتی میخواستی این طلای من فرض کن گوشواره درست بکنی یا دستبند درست بکنی، علنگو درست بکنی، ازش مقدارش بلند کردی، اختلاف خاکا عمدن این کار کردی. اگه بخوایم بیاییم ما مقدس بازی در جمع استحلال حلیت به طرفی، برای ما مشکل درست میکنه. لذا به ذهن من اینجور میاد روایت حمله بر مجهول المالک کردن خیلی مشکله. درست میکن؟ وقتی میگه مجهول المالک یعنی جایی که امکان نداره، این معلوم میشه میشناسه مالک رو، مشکل مجهول المالکی نیست. این در حقیقت نکته دیگری داره و اون این که متعارف اینه که وقتی افراد مثلا طلایی رو میبرن برشون دستبندی چیزی درست بکنن، در حقیقت اگر مقداری ازش ریخته باشه تراب و سواقین، در حقیقت اعراض کرده مالک. نکته شون زم اعراض مالکه، نه نکتش مجهول المالکه.
واقعا بدون اعراض میکنه
بدونه. خب میدونه، خب میدونه که ریخته. چطور میشه؟ جلو بشه تراب سواقی جلو.
طلا رو بده دو ساعت بعد بیا ببر.
خب معلومه تراب دکاناش واضحه، اصلا کارش همینه. اون تراب جلوش هست، ریزی طلا برق میزنه. مگه دیگه خیلی عقلش کم باشه.
ما اعراض با تهوری نمیسازید استاد.
بله؟
اعراض با تهوری نمیسازید.
خب پس باید اینجور معنا بکنیم که اعراض کرده یا شبهه اعراض دیگه. و الا اگه بگی بهش میگم اتهامی، خب یعنی معناش اینه که من مشکل مجهول مالک ندارم. این باید یه جور دیگه معنا بشه. مثلا معنا بشه که اعراض دو جوره، یک اعراض شخصی، یک اعراض نوعیه. این اتهامی به این معنا، یعنی عادتا کسی که طلا میاره میبینه خاک هست توش، طلا برق میزنه، نمیاد بیا این طلاهای من که ریختشون رو به من برگردون. یه نوع اعراض نوعیست. وقتی امام معزالک میفرماد با این که یعنی قطعی شاد نباشه اعراضش، با اون اتهامی شاد نسازه، لذا امام بحث مجهول المالک توش نیست. برهان به ذهن من، چون میگه اما تستدن تستهل لهو من صاحبه.
مجهول مالک هست، قابلت ایثار نداره.
چرا نداره؟
دیگه
متهم میشه. خب میدونه کیه، بذاریم توی یک دستمالی بره تو خونش بریز، یا بهش هلیت چیز بکنه، پول بده برای اونو، بهش پول بده، بگه آه خیلی خوب تو حلال نمی کنیم پول برای این خاکای طلا که ریخته شد. لذا من فکر میکنم نکتش نکته مجهول المالکی نیست، نکتش یک نوع استحلال عرفی است، یک نوع اعراض از ملکیت عرفی، نه اینکه نوعی به اسم، نه عرفی اشتباه کرد، نوعی نه شخصی. شخصی هم باشه که حلالی میتونه تصرف بکنه. لذا امام سلام الله علیه فرمودن به این که به هر حال چون واضح هم نیست استحلال کرده، واضح هم نیست که اعراض کرده، بنابراین تو برو صدقه بده. ولذا هم فرمود اما لک و اما لأهله. اگر ملک تو یعنی اعراض کرده، این لک، اگر ملک تو نیست یعنی اعراض نکرده، لأهله، این صدقه از طرف اون حساب میشه. ظاهرش این طوره، ظاهرش این نیست که شما در مجهول المالک به اصطلاح نمیخواد فحص بکنید. به ذهن من این طور میاد. از جمله روایاتی که اینجا آمده، آی خوینه ال فرمودن روایت از ابی علی ابن راشد، چند بار اسم این مرد بزرگوار بردیم که از اجلای اصحاب ماست، نه فقط ثقه و جلیل القدر و عظیم الشأن، خیلی مرد بزرگوار. من در ذهن در این حال دیروز تصادف این عبارت عبدالله ابن حماد انصاری رو که میخوندیم، این شیوخ اصحاب رو، دیشب تو خوندشم فکر میکنم برای یک جدی هم بود، خودم نه اینکه جای دیدم، احتمال دادم که مرحوم نجاشی که نگفته ثقتون، گفته من شیوخ اصحاب رو، شاید نکته دیگری رو میخواد اثبات بکنه. احتمال هم تو احتمال بیه احتمالش بگیم روش کار. این احتمال اولا من کرانه عرض کردم، عده از بزرگان معتقدن که عبارات نجاشی راجع به افراد هر یک کدومش یک معنا داره، مثلا ثقتان یک معنا داره، اینان وجه الموجود اصحابنا، مسکونون الا تصانیفه، این مسکون الا تصانیفی ارزش دیگه داره، جلو قدفی اصحابنا، این حالا هر کدوم یکی من شیوخ اصحابنا، شاید اشاره به این باشه که ایشان شیخه و اگر در کتابش از ضعاف هم روایت کرده باشه قبول بکنید، چون شیخ اون من اصحابنا. اگر این مراد نجاشی باشه، چون میگم به ذهنم اومد حالا عرض میکنم، تا حالا تو ذهنم نبود، این چند سال کارهای رجالی که ما کردیم اصلا تو ذهنم، دیشب به ذهنم یه جریانی بود بعد به این منتقل شدم، گفتیم حالا بگیم. اگر مثلا تو همین روایتی که دیروز خوندیم از علی ابن ابی حمزه بود، میگه به عبدالله ابن حماد به چشم یک راوی نگاه نکن، راوی ثقه، به چشم یک شیخ. چون عرض کردم یکی از مسالکی که اصحاب ما داشتن که حالا بنده سلام تخصیص اسمش منهج مشایخی یا تحلیل مشایخی در مقابل تحلیل فهرستی و منهج فهرستی، و در مقابل منهج رجالی یا تحلیل رجالی، یکی هم مشایخی بود، به این معنا که اگر مطلبی رو از کسی که عنوان شیخ بود میگرفتن قبول میکردن ولو بعدش ضعیف بود. یعنی معیار رو در قبول حدیث همون شیخ حدیث نگاه میکردن.
خب شیخ اینجا به چه معنا؟
استادی که ازش گرفتن، یعنی کسی است که یتلقا منه بالقبول. وقتی این رو ما اسمش گذاشتیم منهج مشایخی در مقابل منهج رجالی یا در مقابل تحلیل رجالی، البته این زیر مجموعه منهج فهرستی میشه، اما این بوده بین اصحاب ما. این که نجاشی در ترجمه یک نمال در ترجمه ابن عیاش یا ابوالفضل میگه کان صدیقن دی ولی والدی سمعت منه الکثیر الا انی رأیت اصحابنا یضعفونه یا یغمزون علی فتجنبت الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه. مرادش از این واسطه شیخه. اگر یکی از شیوخ اصحاب ازش دعوت بکنه من قبول میکنم. در این منهج بقیه شیخ رو حساب نمیکردن. چرا؟ چون معتقدن وقتی ایشون شیخه، شیخ به این معنا که یعتمد علیه در جرح و تعدیل و نقد و تنقیح و قبول و رد روایت، دیگه حتما ایشون اون قواعد رو اعمال کرده ولو از ضعیف نقل کرده باشه. عرض کردیم این این استثنایی که ابن ولید داره، شیلی نگه اسمشه استثناء ابن ولید از کتاب نوادر حکمه، تمام موارد استثناء مشایخ صاحب کتاب، بقیه سند کاری نداره ایشان. تمام موارد استثناء مشایخ صاحب کتاب هست. یعنی گفته مثلا اگر فلانی نقل کرده، سهل ابن زیاد نه. چرا؟ چون میدونست سهل ابن زیاد مطالبی کردن کتبی، چون سهل راوی حدیث، این اصطلاح بنده است، راوی حدیث، راوی اثر، میراث، راوی میراث هم راوی کتب اصحاب، راوی حدیث خودش از امام شنیده، این اصطلاح حفظ کنید به درد خود. سهل راوی حدیث نیست، راوی میراثه. چون مرحوم ابن الولید میدونه در کتاب مثلا این نوادر الحکمه مثلا 25 تا روایت از سهل، سهل هم اینها رو از فلان کتاب گرفته، این روایت مشکل داره، لذا میگه هر چی توش اولش سهل بزنین کنار. دقت کردین؟ و این خبروی راست هم هست، ابن الولید انصافا خبیر این صناعت. این رو ما اسمش که منهج مشایخی. این دیشب به ذهنم آمد و گفتم فعلا بگیم مثلا در همین حدیث دیروز از علی ابن ابی حمزه بود، اینی که نجاشی میگه من شیوخ اصحابنا، خوب دقیقه، دقیقه هدفش اینه، چون ایشون شیخه یا تلقا حدیثه او بالقبول ولو از ضعیف نقل بکنه به خاطر شیخ، نه وساقت. وساقت مال خودشه، شیخ وقت بالاتر از وساقته. یعنی اگر از ضعیف هم نقل کرد یا از مصدر ضعیف نقل کرد یا از راوی ضعیف، باز هم یتلق قابل قبول. من احتمال میدم دیشب به ذهنم، خیلی عجیبه، اصلا تا حالا به ذهنم نمیاد. شد ما بیش از 40 سال دیگه، شد 50 سال تو حدیث کار، 15 جزء سال بودیم ما کتاب خلاصه علامه میشه آقای در مشهد در رجال میخوندیم، یا 15 یا 16 از دیگه 50 سال تو حدیث. دیشب به ذهن رسید که نکنه مراد مرحوم نجاشی به خاطر همین حدیث هم بود، چون علی ابن ابی حمزه بود، مراد مرحوم نجاشی من شیوخ اصحابنا تعبیر به شیخ، یعنی اضافه بر وساقت، یتلقا منه بالقبول ولو بعدش ضعیف باشه. چون به سا گفت که کفانا معونت البحث، چون معونه بحث و تنقیح و تصحیح و قبول و رد و جرح و تعدیل همه رو به عهده شیخ میذاشتن، ولذا آقای خویی هم که بعد در کامل زیارت برگشتن تو ورقه‌ای که نوشتن حملن للفظ علا خلاف ظاهره، مراد خصوص مشایخشه. نه، این حملن للفظ علا خلاف ظاهره نیست، کاش کهشون اینا سابقا هم چند بار توضیح دادیم. این خودش یک منهجه، وحی منزل نه، حجیت دیگه، بله قبول حجیت غیر از وحی منزله، حجیت باشه دیگه. چون ایشون نه خبره نیست، فقط بالاتر از خبره میخوام بگم، بله قبول میکرده. چرا دیگه؟ وقتی شیخ بود چرا؟ مثلا الان در کتاب کامل و زیارات از کتابی مال یه نفر بصراوی است به نام عصم، عبدالرحمن ابن عبدالله بصری، ایشون معروف به عصم، اصلا نوشتن کذاب و وزا و کذاب و کتاب المزار موضوع آن فلان، ادعای زیادی از روایت هم تو این کامل و زیارات هست. چرا ایشون قبول میکرد؟ چون از مشایخ اجازه دادن، ولی با ایشون عواطیل، از عواطیل هم اون طرف ده. چرا؟ چون مشایخ عرض کردم یک منهجی بود. حالا بحث این که شما ما این منهج قبول نداریم اون بحث دیگری است، بحث بزنین کنار. نه بابا، چون معتقد بودن که این مشایخ کاملا مطلعن، اسانید رو مطلعن، نسخ رو دیدن، مقابله کردن، تقوای الهی دارن، این مقدار شعور دارن که این اسم بصری و کذابه، این رو مقایسه با بقیه روایت کردن، این برداشتن نقل کردن. و علمو ان حدیثکم هذا دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، حدیث که قصه به اصطلاح 1001 شب و حضرت امیر ارسال نامدار که نبود، احکام الهی بود. اینطور نبود که مثلا میگن این رو ما با شواهد نگاه کردیم، لذا یتلقا منه بالقبول. و لذا عرض کردیم مناهج رو به طور کلی، به طور کلی سه منهج رو میشه اسم بریم. البته منهج دیگه هم هست که فعلا اونی که الان بین ما بیشتر، یکی منهج رجالی است که الان در حوزه های ما هست، ابتدایش هم در شیعه از زمان علامه است. من یه کرارن گفتم شواهد ما اصلا نشون نمیده منهج رجالی پیش قدما بوده. حتی مثل فضل بن شازان که کاملا مسلط منهج رجالی است و در مصادر اهل سنت به کار میبرد، در شیعه معلوم نیست ایشان به کار برده، واضح نیست. دو، منهج فهرستی بوده که روی مصادر کار میکردن، تمام همتشون رو مصادر بوده. حالا مستر ممکن ما رو استادش باشه، ممکن استادش طریق رو مستر باشه. سه، منهج مشایخی، این خودش یه منهجیه. ولذا عبارت کامل زیارات رو باید به یکی از دو معنا برگردون، یا مشایخی یا فهرستی. این که بگیم مراد کامل تمام سند رو توثیق کرده، این واقعیت نداره. اصلا اون زمان مثلا مرحوم صدوق میگه و جمیع ما فیه مستخرج من الکتب المشهوره التي علیها المؤول و الیه المرجع، تصریح میکنه. این اصطلاح هم باید بیرون منهج فهرستی
که زیارت القایشی روایت تعمل کرده. چطور با مشایخ ما اینو قبول
کنه؟ خب ببینید، ایشون مشایخ حتما یه قرینه پیدا کرده دیگه، نگه حالا که بگه کذاب که تمام حرفش کذب نیست. اولا اجازه بدین از آیشه هم بطن. اولا در کامل زیارات میگه به ماینتهی الیهم علیهم السلام، گفتن اگر روایت به اهل بیت نرسه عبارت کامل زیارات مقدمه شاملش نمیشه. اولا این عبارت در مقدمه هست، ولذا هم بعضی اون من گفتن که ما افرادی در کامل زیارات استخراج کردیم که آقای خویی اسم نبره. گفتم خب اون سند منتهی میشه به ابو هریره و عبدالله بن عمر و همین عایشه که شما فرمودید. ایشون شرط میدونه طبق آقای خویی نظرش اینه، ولی همون مقدارم که آقای خویی استخراج میکردن سابقا، احادیثی که منتهی به اهل بیت باد میشد، اون احادیثی که منتهی نیست یا کلمات غیر اهل بیت یا چیزهای تاریخی است، اونا رو آقای خویی استخراج نکردن، عقیده بونا نداشتن، چون مقدمش اینطور. به هر حال ممکن است از مشایخ ما اعتقاد داشتن که این حدیثش درست، حالا بقیه حدیثش باطل، این درست، این مشکل نداره. به هر حال این نکته رو عرض کردم برای اینکه به ذهن ما بود. بله، چون عرض کردم انصافش نجاشی خیلی دقیقه، انصافش نمیشه. این هم که گفتم مثلا گفت ثقتان عینون، عین یک چیز داره، بچه هم من وجود اصحابنا یک چیز داره، عینون یک نکته داره، ثقت مسکون لا تصانیفه صحیح الحدیث، اینا بله جید و تصانیف، اینا هر کدوم داره یک معنای خاص خودشه. مثلا
که اصحاب ما کتاب رجال داشتن نشون میده که بالاخره دین
تحلیل رجالی بوده. خب رجالی رو با فهرستی قاطی کردن، اما این که رجالی به این معنی رجالی هم می نوشتن، باز می گفتن مثلا کتابش چیه. خود اهل سنت هم عرض کردن با این کتب رجال دارن، همین کتاب تهذیب الکمال، حالا چون سنی این کار نکردن، همین تهذیب الکمال که از کتب مفصل اهل سنته، اگر بخوایم همون اصطلاحات فهرستی ما رو از این کتاب در بیارن، چاپی که من دارم قطورم هست، هر مجلدش 11 جلده، بخوایم در بیاریم شاید نصف جلدش فهرستی باشه، لکن جدا نکردن، چون کثرت روات داشتن جدا نکردن، ما جدا کردیم برای اینجا. از جمله روایات خیلی خارج شدیم، روایاتی است که مرحوم کلینی، البته ایشان مسترش نقل نکردن، بله که از کلینی یا از کذا، این حدیث هم در این مستری که آقای خویی اشاره فرمودن موجوده، در اینجایی که ایشون فرمودن، لکن صاحب وسائل تو باب وقف هم آورده این رو،
که
ایشون اشاره باب وقف نکردن و در اونجا هم هست، در باب وقف هم موجود این حدیث. انا ابی علی ابن راشد، عرض کردم ابو علی ابن راشد از بزرگان و اجلای اصحابه، تقریبا به اصطلاح مثل مرجعی در زمان ما بود، چون ائمه علیهم السلام مؤمن متأخره حضرت هادی و حضرت عسکری در سامرا تحت نظر بودن، حبس خانگی به اصطلاح، و رابط بین شیعه دی بودن که در بغداد بودن، حتی شیعه اموالی که بودن به اینا میدادن، نامه ها رو به اینا میدادن. یکی از اینها که از بزرگانشونه همین ابو علی ابن راشد، حسن ابن علی ابن علی ابن راشد، ابو علی ابن راشد، بله نه یک حسن راشد دیگه داریم که اون کتاب آداب ایم غیر از اونه،
اونی که در سند همون حدیث اول معنی
است، اونم حسن ابن راشده، اون ابی علی نیست، با این اون این غیر از اونه،
اون ضعیفه دیگه، درسته
توثیق نشده، دیم قبول کردم توثیق نشد. انا ابی علی ابن راشد، هر دوشون حسن ابن راشده، معروف شده که در کتب رجال ما سه نفر، یکی اون حسن راشد که کتاب آداب به قول شما حدیث اربعه است، یکی حسن ابن راشد طفاویه که ضعیفه، من فکر میکنم اسم این حسن ابن اسد باشه، راشدم نیست، اشتباه شد، یکی هم این حسن ابن راشده که در زمان حضرت هادی و عسکری وکیل حضرت، من در یک کتاب دیدم، نمیدونم کشی بود کجا دیدم، حالا اگر یادم رفته مسترش همین مروج الذهب دیدم، کجا دیدم کتاب تاریخی رو میاره جالی به دستور خلیفه، الان اسم اون خلیفه نانجیبم تو ذهنم نیست، سه نفر از بزرگان شیعه رو در بغداد قرر کرده، یکیش هم ایشانه، ختم له بشار، این اگر کتاب شهدا الفضیله باشه آتم باید اسمش رو برده باشه، اما من یک جایی دیدم که ایشون رو از دستور غرق در دجله دادن در بغداد. به هر حال ایشون فوق العاده بزرگوار و خیلی جلیل القدر، فوق العاده جلیل القدر، از این حرفا گذشته. سألت ابو حسن، مراد از ابو حسن حضرت هادی سلام الله علیه، ایشون حضرت هادی به حضرت است، جوئلت فداک اشتریت ارضن الی جنب ضیعتی، من یک ضیعه داشتم، ضیعه به اصطلاح شامل حتی ده، چون یک ده به طور کامل ملک کسی بود، یا یک زمین بزرگ، زمین‌های چند هکتاری، البته چون در بغداد بوده قاعدتاً عرض خراجی بود، زمین‌های خراجی بود، ظاهرش اینطوره، الی جنب ضیعتی، یه تیکه زمین خریدم، مراد از زمین درجه خالی بوده، توش درخت و اینا نبوده، به الف درهم، 2000 درهم پول دادم خریدم، فلما وفیت المال، مال رو تماما دادم. خود وفا در اصل لغت عربی معنی تمامه، اوفو بالعقود، یعنی عقدی رو که قرار دادی که اونی تمام بکنید، یعنی فسخش نکنید تا آخر انجام بدید. خبر تو ان الارض وقفون، به من گفتن که این زمینی که گرفت، الف لام عهد ذکری است، ارزن اشتری تو ارز، فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، وقف نمیشه خریده بشه، ولا تدخل الغلت و فی مالک، البته اینکه فهمیدن لا یجوز شراء الوقف، این شرا اگر ارز خراجی باشه، مراد از شرا در اینجا عین زمین، چون عین زمین خراجی قابل خرید و فروش نبود، به اصطلاح امروزی ما در اختیارش باشه، ولا تدخل الغلت و فی مالک ودفعها الى من وقفت علیه، بده به اون آقایی که وقف شد. قلت لا اعرف لها ربن، قال تصدق به غلطها، این تصدق به غلطها شاهده که عرض خراجی بوده، چون ملک نبوده، زمین ملک نبوده، ولی میگوزه زمین به مقدار قیمتش بده ملک تو بشه، ظاهرن تصدق به غلطها هم شاهده به اینکه عرض خراجی بوده، خود عراق بود. لا اعرف لها ربن، به این روایت تمسک شده که میشه به اصطلاح صدقه داد بدون فحص، فکر نمیکنم، خیلی عجب، چون میگه لا عرف لها ربا، اگر ما بگیم فحص واجبه، این مثلا ببینید وقتی با خود بگه لا عرف لها ربا، لا عرف واقعی ها، نه لا عرف ظاهری، لا عرف واقعی به این است که فحص بکنه پیدا نکنه، چون به قولم به قول متعارف ماها بعید نیست که این عدم المعرفه از قبیل کلی و مشکک باشه، درجات داشته باشه، یه روز سوال کرد، دو روز سوال کرد، نه میگه لا اعرف واقعا لا اعرف، یعنی به مقداری که دیگه به تمام معنا صدق میکنه که مالکی رو سراغ، این ظاهرا بعد از فحصه، به نظر من بعد از تمسک به این حدیث که فحص لازم نیست و تعریف لازم نیست، لا اقل روشن نیست دیگه، لا اعرف لها ربه، من به ذهنم میاد که مثلا سوالی کرده اینطوریه دیگه قاعدتا، یا لااقل بگیم قضیه خارجی است نمیتونیم به اتفاقش تمسک بکنیم. این قضیه خارجی لاعرف لاعربنه، همینجوری ابتداعا گفته، دروس سوال کرده، پنج روز سوال کرده، شش ماه سوال کرده، روشن نیست. به هر حال اطلاقی که بخوایم بهش تمسک بکنیم نداره. مهملتون به محمد ابن جعفر رزاز، از کردم در این کتاب مصباح الفقاهه احتمالا شد مقرر کتاب از خود مرحوم آقای خوبی مرحوم استاد، یا بعد از درس یا توی درس شنیده، چون این ارزیابی های حدیث در این کتاب در هامش آمده که عادتا کار مقرره دیگه، عادتا حالا نمیدونم با این کار ما. به هر حال این مبنای سابق مرحوم آقای خویی بود که محمد ابن جعفر رزاز که کلینی ازش نقل میکنه، این روایت کلینی از این محمد ابن جعفر رزاز نقل، ایشون مهمل نوشتن، لکن بعدها برگشتن و بناشون به وساقت ایشان، بلکه عرض کردن محمد ابن جعفر بلا
عدم تفسیر در جواب
نمیشه. یعنی لاعرف ممکنه درجات مختلف داره، دو سال که ممکنه یک ماه ده ماه سال کرده کاملا ناامیده، یعنی عدم المعرفه به معنای تام، لاعرف تمام.
در جواب که تفسیر
نیامده، میتونم از این خود چون این قیدم تو سوال آمده بعیده بتونم تقیید بزنم. علایه به هر حال اطلاقی که بگیم امام تصدق به غلطه ها باشه روشن نیست. علایه حالن بعدها مرحوم استاد برگشتن تو معجم بناشون به وساقت ایشان شد، مضافن که در کتاب کامل زیارت هم هست، به تعبیر ایشون در کتاب تفسیر هم هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم، محمد ابن جعفر رزاز هم در تفسیر هست. راجع به کتاب تفسیر توضیح دادیم، علی ابن ابراهیم از محمد ابن جعفر رزاز نقل میکنه، اشتباه شده. به هر حال این کتاب تفسیر رو چون کران از خیمال علی ابن ابراهیم نیست قطعا، این روایتی که توش از محمد ابن جعفر از اون مؤلف واقعی این کتاب نقل کرده و اون علی ابن ابراهیم نیست، بلکه عرض کردیم کرارن اون مؤلف واقعی کتاب اصلا علی ابن ابراهیم درک نکرده اصلا، ولذا به واسطه شخصی به نام ابوالفضل عباس ابن محمد که از سادات موسوی بوده، در قوم هم عنوانی داشته، از سادات محترم بوده، در حدیث خیلی شأن نداره این ابوالفضل، تا اونجایی که من پیدا کردم فقط در مرحوم صدوق چند تا روایت ازشون نقل میکنه، خصال و امالی و امالی به نظرم میشه، امالی و اونجا نقل میکنه از این عباس ابن محمد سید موسوی بوده. و این کتاب مؤلف کتاب کل تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا این جزئیش همه چه نمیدونیم، از توسط همین عباس ابن محمد نقل کرده و اصولا طبقه علی ابن ابراهیم اون طبقه نیست که بخواد از محمد ابن جعفر رزاز نقل. به هر حال اما کامل زیارت چرا؟ کامل زیارت ازشون نقل کرده درست، و کلینی هم ازشون نقل کرده، و آی خوی عرض کردن بعدها برگشتن و ایشون توصیف، بلکه از عبارت مرحوم ابو غالب زراری که شیخ و شیعه فی زمانه در اون رساله ای که داره، اصلا ایشون جزو مشایخ شیعه است بالاتر از
این کتاب. چرا بعد نگشت آی خوی؟
از کدوم کتاب؟ از خود ایشون سوال
کرد. از من میگم اگر واقعا از کامل و زیارت این مقدار دقت کرده و این کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست، یعنی آی خوی این مقدار ارتباط نداشته،
چه ارز کنم؟ آفیران اینجور نوشتن دیگر چه ارز کنم؟ خب استاد من بود، من چه گناهی دارم؟ من چه گناهی نباید ایشون تا آخر بر نگشتن، از یکی برگشته، اونم یه ورقه چاپ شده 1408 یا 9 دارم ورقه نه، نمیدونم حالا مال ایشونه مال ایشون هم، چون ورقه خط ایشان که چاپیه، امضای ایشون هم پاش نیست، که فرمودن ما کتاب مراجعه کردیم، زعاف و مجاهیل و وزاین و کذابین و از اینجور چیزا زیاده، ولذا مراد استادانشونه مشایخش. تا ما هم که بودیم من تا حدود سالهای 400 درسیشون رفتیم، بعد از او دیگه، یعنی 1399 آخرین بار، سال 1400 که به حساب اول قرن هجری بود، قرن 15 هم بود، ما دیگه از نگه رفتیم برای مکه و کورش آنم ایران. علی حالن بعد از ما به 8 سال 9 سال ایشون نوشتن، اونم من نبودم اون وقت نشد. علی حالن اینه که ایشون نوشتن مهملتون به محمد ابن جعفر رزاز، خود ایشان برگشتن و درست هم هست، ایشون اصلا اشتباهش، ایشون خواهرزاده محمد ابن الحسین ابوالخطاب، محمد ابن حسین ابوالخطاب که از اجلاء طائف از فوق العاده ایشان جلیل القدر، ایشون خواهرزاده ایشونه، از داییش هم زیاد نقل میکنه و کلینی هم احتمال قوی میدم در کوفه بوده، چون من عرض کردم کرانن اگر، چون کلینی واضح اصلا کلمه کلینی اصلا کلینه 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 پنج شش جوره، گلینه گلینه چند جور ضبط شده و اختلاف شدیدی هست، حالا همین ما مشهور میخونیم بعد از اختلاف ضبط کلمه خود این ده کجا هست، در تهران فشافوی هست، کجاست این علی آباد نزدیک قم، چون یه قبری هم به اسم پدریشون، یه قبری هست در همین علی آباد که در راه تهران قبل از تهران، قبر شیخ یعقوب کلینی قبرش اونجا گوشن به اسم پدریشون، اینجاست کجاست، خود اونم باز محل کلامه که اصل اون دهی که ایشان مال اون، به هر حال ایشون ظاهرا از اطراف تهران ری دیگه ایشان، اما مشایخ بزرگ ایشان قم هستن، عده‌ای از مشایخ کوفه و عراق رو هم ایشون در کردن که اشهر اون مشایخ ابن عقده در کوفه هست که همین محمد ابن جعفر رزاز فکر می‌کنم در کوفه در کرده باشه عراق، و به اصطلاح از اینا بیشتر، البته از خود این محمد جعفر رزاز خیلی داره حدیث، لیکن باز فکر می‌کنم بیشتر، دقیق نمی‌دونم، باید به آمار نگاه، از حمید ابن زیاد ایشون هم از مشایخ کوفه ایشونه، از احمد بن محمد عاصمی است، از مشایخ بغداد ایشونه، ایشون عده از مشایخ عراق به طور کلی ما بین بغداد و کوفه رو ایشون رفتن و حالا کی این سفرم بوده ما الان نمیدونیم، در کردنشون نقل میکنن، ظاهرا محمد بن جعفر رزاز از مشایخ کوفه ایشونه، از بزرگان اصحابه، همینطور که مرحوم ابو غالب زراری میگه من مشایخ شیعه، و از الی ذلک کله عرض کردم در کتاب وقوف صاحب وسائل این حدیث آورده از سه مصدر، کافی و تهذیب و فقیه، یعنی هر سه بزرگوار حدیث نقل میشه، مرحوم تهذیب از شیخ توسی شیخ کلینی گرفت و طریق شیخ صدوق هم صحیحه، حالا غیر از اینکه این طریق کلینی محمد بن جعفر، و به یک مناسبتی توضیح دادیم که به مرحوم محمد بن عیسی بن عبید یختینی که از نواهای یختینه که ما روایات نسبتاً معتنا بهی داریم که توقیعات امام هادی سلام الله علیه در شرح کتب ایشان هم توقیعات آمده هم مسائل، ظاهراً ایشان هم توقیعات و هم مسائل حضرت هادی رو جمع کردن و این که این روایت از اونه، این ظاهراً از مسائلشه چون جواب نوشتنی نیست، سند هم همین جوره که مرحوم کلونی از محمد ابن جعفر رزاز، از اون محمد ابن عیسی، از این ابن راشد نقل میکنه، لذا حدیث به نظر ما صحیحه، بلکه خیلی مزیت داره از امام متأخر، از حضرت هادی سلام الله علیه، و حضرت فرمودن که بله تصدق بده، لکن حدیث رو هم بکنیم برای این که اطلاق داشته باشه، خیلی روشنه روشن نیست،
حواره من وقت عام نمیشه، وقت خاص
نیست،
یعنی صاحبی نداره، وقت عامه،
اگه بعیده از کم به تصدق به غلط ها هم ربن، یعنی نه ربی داره، بعدش هم اگر عرض عراق باشه اصلا وقت عام، اصلا عرض عراقی لا تو با ولا توش داره، وقف
نیست،
وقف باید به این معنا، یعنی باید اینجور معنا بکنیم، ولا زمین عراق یعنی اون حق امتیاز، چون مثلا میگفتن این تیکه زمین رو ما گفتیم 5 سال به این قدر، مثلا کسی گرفته بوده زمین رو تا مادام العمر و تا آخر بعد نواها اینا این زمین روش کار بکنن، سالانه مثلا 1/10 شدن به خیرات، مثلا به زوار امام حسین، با مثلا باید اینطور فرض بکنیم، این تصدق به غلط ها هم باید اینطور باشه، و اما اگر مراد زمین عرض خراج باشه و بگه عرض خراج اصلا قابل وقف نیست، این دیگه باز مشکل پیدا میکنه، مگه اون جای دیگه بوده، عراق نبوده، اصلا بگیم تو عراق نبوده این مثلا. از جمله روایات که آقای خویی بله ایشون فرمودن نقل کردن، روایتی است که در وسائل آورده و به دو سند، خلاصش اینه که یک شخصی میگه من یک غلامی داشتم، این انگور رو بهش دادم، گفتم برو آبشو بگیر یا خودش رو بفروش یا آب انگور، این حرف منو گوش نکرد، رفتش تبدیل به شراب کرد، گفت انگور و آب انگور خیلی گران نمیخوان، تبدیل به شرابش کرده فروخته که گران بفروشه، من چیکار بکنم، فنتلق الغلام فاثر خمرن ثم باعه، قال لا یصلح ثمنه. البته این روایت، این متنی که ایشون آوردن، این توش یک مقدار توضیح داره، اما متن دیگه داره که این وسط رو نداره. ایشون داشتن حسنتون به ابراهیم نه ابراهیم هاشم، بعدها برگشتن گفتن صحیحتون. در جواب داره که بعد میگه خب چیکار بکنم؟ میگه به این افضل خصال هذه التي با اهل غلام ان يتصدق بثمنه. میگه حالا من پولش چیکار کنم؟ حالا به هر حال چون فتوای اصحابم اینه که بیع باطله، پول بر میگرده به صاحب پول، نهایتش این که آیا خمر حق اختصاص داشته باشه برگرده به مالکش یا با تلف بشه، اون بحث دیگه است. این افضل خصال چون پول ملکش نیست.
نه مالکش معلوم نبود.
ها این مالکش معلوم و فحص نکرده. اقرار کردیم مرحوم آقای خویی به این عنوان به چی تفصیل بودن؟
تفصیل میداد اگر صاحبش معلومه.
اولا غلام که بفروشه، این که بخواد بره بگه کی از این خریده خودش مشکله. بعدش هم من فکر میکنم چون شراب بوده، شاید خیلی هاشون حاضر نبودن بگن ما شراب خریدیم، یعنی پیدا نمیشده، فحص هم بخواد بکنه پیدا نمیشده، چون این رفته به عنوان انگور و عصیر. احتمال داره مثلا به یک افراد فاسق فاجری که هیچ لاابالی هم میگن آب جهنم، حالا ما برفرضم اون پول ما دادیم میخواد باشه یا نباشه. علایه حالین یک روایت این متن هست، یه متن دیگری این روایت داره که البته محمد مسلم نیست، کسی دیگریه. ان احب الاشیاء الیه، الیه توش داره، تو این متن اولی الیه نداره. ان افضل خصال هذه، بهترین چیز برای این، التی با اهل غلام. ببینید من فکر میکنم باید شاید توش نکته باشه، ولی آدم وقتی شراب فروخ مالک ثمن نمیشه، این با اهل غلام چه نکته‌ای داره؟ این احتمال میدم یک نکته است که مثلا پیدا نمیشه چون غلام بوده و افرادی فروخته اونام نمیان مراجعه بکنن، شما فحص هم بخوای بکنین چیزی پیدا نمیشه.
چرا مالک نمیشه؟
روایت داریم
عرفاً این معامله درسته دیگه،
عرفاً
مقدس القا کرده، طرف هم راضیه، چرا مالک نشه؟
رضایت کافی نیست،
همین بس.
این پول رو به ازاد داده، رضایت نکنه نه
بده. الان هم میگه صدقه بده،
صدقه بده بانو مجهول الماله. نه در نمی لزام احتمال داره که این تصدق اصلا تصدق شرعی باشه، لزام این بحثی پیش میاد که اصولا این مجهول المالک به امام برمیگرده، امام تصمیم یا با حاکم شهر.
چون وقت کجا؟ همین که به امام دلیل نداره، آیه روایت نداره که به امام برگرده یا به ولی فقیه
برگرده. عجب روزگارت ملک من نیست، خب معلوم به کی برمیگرده؟
از کجا آخه ما آیه روایت دست در لغته
شما این برشه بپرم
به لغته دلیل داری؟
شما میگید من میدونم ملک من نیست، تعجب از شما.
خیلی عالی، شما به فقیه برشتیم،
پس کی برسه؟
به عادل.
نه به عادل چی؟ اگه فقیه نباشه خیلی خوب، برگرده به بیت المال دیگه، به جامعه برگرده، میدونه ملک من
آیه روایت نداریم آخه.
عجیب روزگاری. عزیز من دلیل این الان ملک توست، میگه نه ملک من نیست. خیلی خوب، بسیار خوب. مالکش هم که نمیشناسم، یا این مالکه مراجعه نمیکنه، التی با اهل غلام به تعبیر روایت. از اون برم پیغمبر ان الذی حرم شوربا حرم ثمنها، روایتی که خب ما که پیش ما مسلمه که شارع مالیت خمر رو الغا کرده. بله مالیت خمر رو پیش اهل کتاب ابغاء کرده، در درس اول ظاهرا تذکر دادیم. مثلا ابو حنیفه میگه شما
ما قبول نداریم. نه
چرا
مالیت چه ابغاء کرده به عرض کنم خدمتون
فارزه مینا،
اینم
مرکدیم
واقعا، این
مقدار
دلیل
شفاف. خب دلیل که خرید فروش کنم بخورم خودشون، نه به مسلمان ها، برای خودشون اجازه داره شروع خم که الان شما تو جمهوری اسلامی میخوایم خب کفار که اهل کتاب دارم. بله مثلا در زمان پیغمبر و بعدها اهل کتاب یا اهل ذمه زنها موی سرشون باز بود، حالا میبندن چارقد میپوشن یا روسری رو میذارن، ما چقدر قدیمی روسری فعلی یه چیزی وسط بیزار روسرش الان این کیف ماکان. اما مسئله خمر در اون وقت هم بود دیگه، لذا ابو حنیفه گفته اگر شما مسلمانی خمر داشتی بده به کافر بفروشه، اون بفروشه درست پولش بهت میده. پیش فقهای اسلام کلا به استثناء ابو حنیفه و ما شیعه این کارم درست نیست. شما نمیتونین پول خمرم بگیرید ولو از ذمی. بله یه بحث دیگری بود، اگر مدیون باشه بابت دینش اشکال نداره. چرا این فرع عرض کنم، اصل این فرع، اون فرع مال کوفه بود، این فرع مال مدینه است، مال مالک. میگه چون پیغمبر اکرم دیه به اصطلاح جزیه از اهل کتاب میگرفت، ممکن بود پولهاش فروش خمر باشه، یعنی چون جزیه در ذمه شون بوده. حالا اگر ایشون تعدی کرده، این اسمش، حالا اسمش قیاسه چیه، حالا غیر از جزیه اگر مدیون باشه، مسیحی مدیون به شما باشه به 10,000 و اون شراب بفروشه 10,000 تومان به شما بران دین بده، میگی این اشکال نداره. اما اگر شما الان 10,000 درهم شراب جلو شما فرو 10,000 درهم گرفت، شما یه پتو بشونین 10,000 درهم میگیرین، میگه این نمیشه، چون اونی که از پیغمبر نقل شده فقط در ذمه است، در غیر ذمه نمیشه. اینا دیگه توضیحاتی سابقا تو همین بحث مکاسب دادیم، حتی خیلی وقت شد 4-5 سال قبل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.